ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در نیمروز دوشنبه 12 تیر 1402، من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان. ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم مهدی طاهباز.
بابک سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از گزارش روزنامه گاردین درباره تصمیم کشورهای اروپایی برای تمدید تحریم موشکی ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت آنچه ملاک است اقدام کشورهای اروپایی است و گزارش‌های رسانه‌ای ملاک نیست.
ما گزارش‌های رسانه‌ای رو در مورد انجام تعهدات اروپا در روز انتقالی که به هر حال زمان اون هم مشخص هست رو ملاک عمل و ملاک تصمیم گیری قرار نمیدیم.
بر اساس توافق برجام، محدودیت‌های مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی 26 مهر امسال به پایان می‌رسد. با این حال، گاردین روز یکشنبه گزارش داد که 3 کشور اروپایی طرف برجام به دلیل حمایت تسلیحاتی ایران از جنگ روسیه علیه اوکراین قصد دارند تحریم‌های موشکی را پس از این تاریخ نیز تمدید کنند. در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 354 تن در ایران اعدام شدند که افزایشی بسیار چشمگیر نسبت به 3 سال اخیر نشان می‌دهد. بنابراین گزارش، تعداد 206 مورد از اعدام‌ها با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر صورت گرفته و پس از آن اتهام قتل در رده دوم قرار دارد. در 6 ماه گذشته همچنین 2 مورد اعدام در ملأ عام انجام شد. سازمان حقوق بشر ایران گفته ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته و جامعه جهانی باید سکوت خود را بشکند و کشتار شهروندان به دست حکومت را محکوم کند. به گفته وکیل توماج صالحی، خواننده زندانی، دومین دادگاه او روز یکشنبه در دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد و قرار است حکم او تا 1 هفته دیگر ابلاغ شود. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن گفت که اتهامات موکلش مواردی از قبیل افساد فی‌الارض و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و به خاطر پخش سخنان او از یک شبکه تلویزیونی کانادا هم به همکاری با دولت متخاصم متهم شده. نخستین دادگاه توماج صالحی 28 خرداد برگزار شده بود و بنابر گزارش ها هر 2 جلسه به طور غیر علنی و بدون هیچ اطلاع رسانی انجام شد. این خواننده رپ حدود 240 روز است که زندانی است و گزارش هایی درباره شکنجه او منتشر شده. شرکت مترو تهران میگوید خشک شدن چشمه علی در جنوب تهران ارتباطی با حفاری‌های این شرکت ندارد. این چشمه که قدمت آن به چند هزار سال می‌رسد، در طول 1 ماه اخیر برای 3 بار خشک شد و به گفته فعالان محیط زیست یکی از دلایل اصلی آن احداث مترو در این منطقه بود. با این حال، مدیر روابط عمومی شرکت مترو تهران این موضوع را رد کرده و به ایسنا گفته حفاری‌ها حدود 2 سال پیش صورت گرفت. یک فعال محیط زیست به پایگاه خبری فرارو گفته سوء مدیریت وزارت نیرو و احداث خط مترو 2 عامل اصلی خشک شدن این چشمه باستانی بوده و تغییرات اقلیمی کمترین سهم را در خشکی چشمه علی داشته است. همزمان با افزایش ریزگردها و طوفان گرد و غبار در سیستان و بلوچستان، سازمان هواشناسی اعلام کرد وزش باد در زابل بامداد دوشنبه تا 112 کیلومتر بر ساعت رسید و به دلیل گرد و غبار ناشی از آن شعاع دید افقی به 800 متر کاهش یافت. در سایر شهرهای سیستان و بلوچستان هم وزش باد شدید ادامه دارد و به گفته مدیر کل هواشناسی این استان برای مناطق شمالی تا آخر هفته هشدار نارنجی صادر شده است. در روزهای اخیر طوفان گرد و غبار صدها تن را در سیستان و بلوچستان راهی مراکز درمانی کرده و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه در این استان به بادهای 180 روزه افزایش پیدا کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با تمجید از اقدام دولت آلبانی در ورود به محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که در ماه‌های اخیر 10 نفر را در ایران و در ارتباط با این سازمان بازداشت کرده است. بیانیه وزارت اطلاعات که روز یکشنبه منتشر شد، بازداشت شدگان را به مواردی از قبیل ایجاد آتش سوزی، پرتاب نارنجک دستساز و تهیه بمب صوتی متهم کرده است. وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت این افراد تنها گفته است همگی آنها در اعتراضات سراسری سال گذشته حضور داشته و چند نفر از آنان هم از زندانیان آزاد شده اعتراض ها هستند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم بدون ارائه شواهد و مستندات بارها معترضان را به سرویس های جاسوسی یا سازمان مجاهدین خلق نسبت دادند.
خبرها را از مهدی طاهباز شنیدیم و موضوعات این شماره. در حالی که روزنامه گاردین از قصد 3 کشور اروپایی عضو برجام برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از پایان مهلت تعیین شده در قطعنامه شورای امنیت خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران در مذاکرات اخیر هسته‌ای رگه‌هایی از واقع‌بینی را مشاهده کرده است. یک نماینده مجلس با انتقاد از انتصاب افراد نظامی در سمت‌های دولتی میگوید ایران شبیه پادگان شده است. شدت حضور نظامیان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری دولتی در ایران به چه میزان رسیده که حالا نمایندگان مجلس اصولگرا را هم به انتقاد واداشته است. و ادامه منازعه بر سر حجاب در ایران با تداوم مقاومت زنانی که حاضر به حجاب بر سر گذاشتن نیستند. همراه برنامه ورزشی روزانه در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک روز پس از گزارش روزنامه گاردین مبنی بر قصد 3 کشور اروپایی عضو برجام برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران پس از پایان مهلت تعیین شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در مذاکرات اخیر هسته‌ای رگه‌هایی از واقع‌بینی را مشاهده کرده است. ناصر کنانی امروز دوشنبه در نشست هفتگی خبری خود گفت در بازه زمانی اخیر رگه‌هایی از واقع‌بینی و به گفته او دور شدن از فضای غیر سازنده و سیاست مخرب را در طرف‌های مقابل مشاهده کرده ایم. او توضیحات بیشتری درباره این اظهاراتش نداده و همینطور درباره گزارش روزنامه گاردین گفته که ملاک جمهوری اسلامی اقدامات عملی کشورهای اروپایی است. درباره این اظهارات و همینطور گزارش روزنامه گاردین دقایقی پیش با جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین المللی گفتگو کردم و نخست درباره قصد کشورهای اروپایی از او پرسیدم.
به طور قطع قابل پیشبینی بود که کشورهای غربی در شرایط موجود ایران برای حذف تحریم ها دچار مشکل بشن و حداقل دچار اختلاف نظر بشن. ببینید در سال 2015 وقتی توافق برجام حاصل شد، غربی ها پذیرفتند که در اکتبر سال 2023 بخش بزرگی از تحریم ها رو قطع کنند، مشروط به اینکه جمهوری اسلامی هم به تعهدات خودش در چارچوب برجام عمل کنه. مهمترین این تعهداتی که جمهوری اسلامی داشت یکی این بود که سطح غنی‌سازی اورانیوم رو در سطح 3.5% بالاتر نبره، که الان خودشون ادعا میکنن به 60% و بالاتر از 60% رسوندن. دوم این بود که مقدار اورانیوم غنی شده در ایران بسیار محدود باشه و اون چیزی رو هم که قبلا غنی سازی کرده بودن به خارج از ایران منتقل کنن با نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی، که این کار هم نشود. بعد از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی در واقع با این امید که بازار ایران رو به چین و روسیه نبازند در آینده، ولی با این توجیه که میخوان مانع دسترسی جمهوری اسلامی به انرژی هسته‌ای و بمب اتمی به خصوص بشن، تصمیم گرفتن که در برجام باقی بمونن و استفاده کنن از مذاکرات برجام برای نگه داشتن ایران بر سر تعهدات خودش. اما نه تنها موفق به این کار نشدن، بلکه علاوه بر این جمهوری اسلامی با تحویل پهپادها به روسیه که دیگه انکارپذیر نیست زیرا قطعاتش در اوکراین پیدا شده، این به اصطلاح خطر رو برای غرب بسیار جدی‌تر کرد. دمچه امروز غربی ها به جایی رسیدن که براشون تقریبا غیر ممکن و به لحاظ اخلاقی هم یک باخت بزرگ است که بخوان این تحریم ها رو حذف بکنن بدون اینکه جمهوری اسلامی تعهداتی انجام داده باشه. البته میدونیم که مذاکرات محرمانه زیادی در این، به خصوص از زمانی که دولت رئیسی سر کار اومده، با غرب انجام شده، ولی از جزئیات این مذاکرات هم اطلاع نداریم.
پیش بینی درباره واکنش جمهوری اسلامی هم در همین گزارش گاردین مورد توجه قرار گرفته. امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفته اون چیزی که ملاک میدونن مقام های جمهوری اسلامی اقدام کشورهای اروپایی است و گزارش های رسانه‌ای ملاک نیست. به نظر شما فکر میکنید جمهوری اسلامی در قبال این اقدام کشورهای اروپایی چه واکنشی نشان خواهد داد؟
واکنشی که همیشه نشون داده، جز این انتظاری نمیشه داشت. البته من تصورم این است که با توجه به اینکه امروز در واقع اصولگراها و تندترین هسته، سختترین هسته اصولگرها تمام قدرت رو در مجلس و دولت و قوه قضاییه در اختیار گرفتن، خیلی تلاش میکنن که تا اکتبر احتمالاً یه امتیازاتی بدن، امتیازاتی فراتر از اون که دادن، که این تحریم ها لغو بشه. ولی توانایی برخورد مستقیم و علنی و شفاف با مسئله رو ندارن، مجبورن به خاطر حفظ هواداران خودشون تظاهر کنن که در مقابل غرب با تمام قدرت ایستادن و غربی که تسلیم شده. به خاطر همینه که سخنگوی دولت امروز میگه که ما به اقدامات غرب نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه غرب بیاد در ماه اکتبر تحریما رو برداره تا ما هم برگردیم سر تعهدات خودمون. اینو بازی کش موش و گربه در واقع وسط به جریان افتاده. غرب میگه شما به تعهداتتون عمل کنین تا ما تحریما رو برداریم. جمهوری اسلامی میگه شما تحریما رو بردارین تا ما به تعهداتمون عمل کنیم. در حالی که تجربه این 44 سال گذشته نشون داده هر جا غرب در مقابل جمهوری اسلامی کمی کوتاه اومده، اونا دست بالا گرفتن و اقدامات تندتری کردن. الان ولی بحث حقوق بشر نیست، بحث جنگ اوکراین است و اینکه این خطر که جمهوری اسلامی فراتر از در واقع پهپادها بیاد موشک‌های قاره پیما رو هم در اختیار روسیه بذاره.
و آقای طالعی فکر میکنید در صورتی که حالا اروپا این اقدام رو انجام بده، میشه گفت که در واقع برجام در ماهیت کاملش احتمالاً دیگه باید به تاریخ پیوسته شده باشه؟ در واقع
برجام به نظر من همین الان هم به تاریخ پیوسته. جمهوری اسلامی در تمام عمر خودش بر پایه بحران‌ها شکل گرفته، رشد کرده، به امروز رسیده و هرگز بدون بحران نمیتونه پایدار بمونه.
صحبت‌های جواد طالعی رو میشنیدید درباره تحولات اخیر پیرامون مذاکرات هسته‌ای و پرونده برجام.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
یک نماینده مجلس با انتقاد از انتصاب افراد نظامی در سمت‌های دولتی در دولت ابراهیم رئیسی گفت که ایران شبیه پادگان شده است. جلیل رحیمی جهان آبادی روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اینکه بیایید یک فرد نظامی را وزیر کشور بگذارید، یک نظامی را معاون سیاسی وزیر بگذارید، در استان خراسان یک فرد نظامی استاندار شود، به گفته او خداوکیلی شبیه پادگان شده است. درباره این صحبت‌ها با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همراه هستیم. آقای رحیم‌پور خوش آمد میگم به شما. فکر می‌کنم که در سال‌های اخیر انتخاب استانداران نظامی به ویژه از سپاه پاسداران در ایران ادامه داشته. درباره وزارت کشور هم پیشتر شاهد بودیم که افرادی از سپاه پاسداران به عنوان وزیر کشور انتخاب شدند و حالا درباره آقای وحیدی این نوع انتقادها رو داره این نماینده مجلس مطرح میکنه. فکر میکنید که چه شده؟ آیا میتونیم بگیم که در مجلسی که خودش هم تعداد زیادی از نمایندگانش از افراد سپاه پاسداران هستند، یک نماینده اینجوری به صراحت از پادگانی شدن کشور داره صحبت میکنه، میتونید به نوعی درگیری های داخلی باشه در جمهوری اسلامی؟
درود و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم. بله، همونطور که شما اشاره فرمودید، واقعیت اینه که در دولت 13 و مجلس 11 حضور افراد نظامی به ویژه سپاهی ها در مراسم مختلف به شدت افزایش پیدا کرده. همونطور که این نماینده مجلس گفته و درست هم گفته، همین الان تقریبا 9 از استانداران کشور کسانی هستند که بلافاصله از وضعیت نظامی خودشون به این منصب کشوری و سیاسی نائل شدن، یعنی قبل از اینکه استاندار بشن ملبس به لباس و در نهادهای نظامی کار میکردن، مثل خدای وزیر کشور احمد وحیدی که ایشون هم دقیقا همینطور بود. این روند یک وضعیت کلان در کشور هست، فقط مربوط به دولت 13 نیست. در مجلس، همین مجلس 13 که الان در جریان هست، بیشترین تعداد حضور سپاهیان در طول ادوار مجلس رو، سپاهی ها رو در طول ادوار مجلس داریم، نزدیک 30. و نکته جالب اینه که 9 از این 30 درجه نظامی سرتیپ دارن، 18 درجه نظامی سرهنگ دارن. رئیس مجلس خودش، حالا اینایی که دارم میگم غیر از کسانی که قبلا سابقه نظامی داشتن مثل رئیس مجلس قالیباف، یا در دولت در بین معاونین، در بین وزرا، غیر از احمد وحیدی، خب زرقامی رو داریم که سابقه فرماندهی در سپاه رو داشته، رستم قاسمی که فوت کرد اون هم سابقه رو داشته، محسن رضایی، میر مسعود کاظمی در سازمان برنامه بودجه، حسین دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، همه اینها یا سابقه فرماندهی در سپاه داشتن یا مسئله یا اصلا همین الان هم عضو نیروهای سپاهی محسوب میشن. دقت بفرمایید، یکی از معضلاتی که در بین بخشی از افراد حاضر در حکمرانی، حالا چه در قوه مقننه چه در قوه قضاییه مطرح شده، در رسانه‌های ایران هم بازتاب داشته، مسئله ناکارآمدی هست که بیشتر خب البته اونها مترتبه به دولت میکنن، در حالی که مسئله فشل بودن و کل ساختار حکومتی است. این ناکارآمدی رو وقتی میرن دنبال علتیابی، یکی از دلایلی که به درستی هم البته بهش میرسن اینه که در مناسب سیاسی و اصطلاحاً کشوری نیروهای لشکری حضور دارن که یا تجربه کار سیاسی، تجربه کار دولتی ندارند، یا نگرش هاشون به سبب اینکه امنیتی و نظامی هست به درد حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نمیخوره. این در حوزه های اقتصادی خودش رو به شدت نمایان کرده بود، اون وضعیت بسیار اسفباری که شرکت، مثلا شرکت تراکتورسازی بعد از در اختیار تصاحبش توسط سپاه ایجاد شد، یا در وضعیتی که در مخابرات شکل گرفت، در حوزه اقتصادی هم همین شکل بوده.
آقای رحیم پور، اما موضوع ناکارآمدی تازگی نداره در دولت‌های جمهوری اسلامی. در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم مشابه این اظهار نظرها تا حدودی مطرح میشد. الان به نوعی فکر میکنید در واقع یک جریان گسترده تری از سپاه پاسداران ممکنه مثلا در انتخابات آینده مجلس تاثیرگذاری میخواد داشته باشه که نمایندگان، یک نماینده میاد این اظهارات رو بیان میکنه، یا یک نگرانی از در واقع در دست گرفتن کامل قدرت در جمهوری اسلامی میانه در واقع شاید بخش خاصی از حکومت داره در واقع شکل میگیره که این اظهارات رو میشنویم؟
بله، این بخش دوم عرایزی بود که میخواستم خدمتون بگم. یعنی وضعیت فعلی یک وضعیت هست که الان مورد توجه قرار گرفته، یک وضعیت هم با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس 12 هست که اساساً بسیاری از نیروهای سیاسی رو نگران کرده. با این نرخ روبه رشد تصاحب مناصب توسط نیروهای نظامی و سپاهی، در مجلس 12 احتمالاً حضورشون بیشتر خواهد شد. همینطور که میدونید، ببینید، سپاه همواره به دنبال به دست گرفتن قدرت اقتصادی در کشور بوده. قدرت سیاسی میتونه بزرگترین پشتیبان برای کسب قدرت سیاسی باشه، همونطور که قدرت اقتصادی هموار کننده کسب قدرت سیاسی است. به این ترتیب سپاه برای اینکه بتونه در تمامی مناصب قدرت حکمرانی به دست بیاره، حکمرانی یک دست مطلوب خودش رو ایجاد بکنه، نیاز داره که حضورش رو در عرصه‌های مختلف به واسطه نیروهایی که داره افزایش بده. این باعث میشه که برخی از نیروهای سیاسی نگران باشن. حالا ممکنه برخیشون دلسوزی بکنن، از سر دلسوزی و صداقت و نگرانی بابت منافع ملی در این خصوص صحبتی بکنن، یا از این نگران باشن که حضور این نیروهای سپاهی خب عرصه رو برای اونها تنگ‌تر خواهد کرد. نیروی سیاسی که قدرت اقتصادی داشته باشه میتونه هوادار بیشتری داشته باشه، بلکه رأی بیشتری میتونه برای خودش کسب بکنه و جلب بکنه. این باعث میشه که سپاهی‌ها بیشتر بتونن در مناسب آینده حضور داشته باشن دیگه.
سپاس از روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که با ما همراه بود. اما با گسترش سرباز زدن زنان از حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی نیز فشارها و برخورد با زنان و اماکن عمومی را تشدید کرده است. پلم کردن واحدهای صنفی، کافه‌ها و رستوران‌ها در کنار محروم کردن زنان از خدمات عمومی بخشی از این برخورد است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سروران گرامی، از اینکه با رعایت شونات اسلامی و حفظ حجاب خود ما را در استمرار سرویس‌دهی یاری می‌نمایید کمال تشکر را داریم. این نمونه جمله‌ای است که این روزها پشت در هر کافه، رستوران، مغازه یا واحدهای تجاری و صنفی دیده می‌شود. تبلیغ اجباری برای حجاب که کارساز هم نیست. و ما حکومتی که یکی یکی این کافه ها و رستوران ها و واحد های صنفی تجاری را به دلیل حضور زنان و دختران بی حجاب می بندد. ماجرای پلم کردن کافه ها در جریان طرح شدید برخورد با زنان بی حجاب حالا آنقدر بالا گرفته که دستمایه طنز کاربران شبکه های اجتماعی هم قرار گرفته است. یک کاربر نوشته از سرعت پلم کردن کافه ها در مشهد میشه برق تولید کرد. در روزهای اخیر تعداد زیادی کافه و رستوران در مشهد پلم شدند. از جمله کافه نقطه که به تازگی افتتاح شده بود روز یک شنبه 11 تیر ماه به اتهام بدحجابی برخی مشتریانش از سوی ماموران انتظامی بسته شد. در بندرعباس مرکز استان هرمزگان نیز روز یک شنبه فهرستی از واحدهای صنفی که به دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری پلم شده بودند هم منتشر شد، از کافه گرفته تا باشگاه‌های ورزشی. و اما تهران و مازندران و بسیاری از شهرهای دیگر هم همین وضعیت رو دارند. لیستی بلند بالا از کافه ها و اماکنی که به اتهام هنجار شکنی پلم شدند. رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهر رشت نیز اعلام کرده که یک کافه رستوران رو به دلیل به انجام رفتارهای هنجار شکنانه پلم کردند و صاحبش رو هم بازداشت و به مرجع قضایی تحویل دادند. اما آیا تداوم این گونه برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری بازدارنده است؟ سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول ماه‌های گذشته بسیاری از مردم داخل ایران به کنشگر تبدیل شدن. یعنی اساساً این آدم‌ها حتی معنای کلاسیک کنشگری رو تونستن متحول بکنن. دانش آموزان، دانشجویان، کسبه، صاحبان مشاغل، شهروندان در بخش‌های مختلف اومدن و دارن کنشگری می‌کنن. این کنشگری شهروندان به کنشگری مستمر تبدیل شده. دیگه نمی‌بینیم یک بار این گوشه اعتراضی باشه، یک بار دیگه آن گوشه کنشی باشه. کنشگران در سطح کشور دارن کنش مستمر و دائمی از خودشون نشون میدن و جمهوری اسلامی وارد چرخه واکنش نشون دادن شده. یعنی به تمام این کنش هایی که افراد جامعه در سطوح مختلف دارن نشون میدن دائم واکنش نشون میده و این واکنش دائمی نشون دادن از جمله این که قوانین جدید تصویب بکنه، آیین‌نامه های جدید تصویب بکنه، مصاحبه های جدید بکنه، کارهای فرهنگی، بیلبورد هایی نصب بکنه، بکنه تا پلمپ کردن، گاهن دیگه از دایره تعقل خارج شده و رنگ و بوی از بلاهت و حماقت به خودش گرفته. آیا شهروندان عقب نشینی خواهند کرد؟ نه، در طول ماه‌های گذشته زمانی که واکنش‌های جمهوری اسلامی قهری‌تر از این بود هم مردم عقب نشینی نکردند.
در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی بر افزایش محدودیت و اعمال فشار برای رعایت حجاب اجباری در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی در مورد عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله مترو، بانک و حتی درمانگاه‌ها نیز منتشر شد. با این حال مخالفت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن عمومی و در بسیاری شهرهای بزرگ به خصوص تهران به شیوه‌های گوناگون همچنان ادامه دارد. گسترش سرباز زدن زنان از حجاب اجباری حالا به گونه ای است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفته اول خرداد ماه طی سخنرانی در یکی از مدارس حوزه علمیه قم گفت که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اما به دلیل جمعیت زیاد این زنان امکان بازداشت آنها وجود ندارد. با این حال در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و حالا هم نوبت میرسه به بخش برنامه روزانه خبرهای ورزشی در مجله نیمروزی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در سازمان لیگ فوتبال ایران قراردادش رو با این باشگاه به طور یک طرفه فسخ کرد. بیرانوند که درباره دریافت مطالبات و مسائل مالی با سرخپوشان مشکل داشت، چند روز قبل در جلسه‌ای با رضا درویش مدیر عامل این باشگاه شرکت کرده بود. بیرانوند بعد از این جلسه تایید کرد مشکلات برطرف شده و رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس از ادامه حضور بیرانوند در این تیم خبر داده بود. در حالی که به نظر می‌رسید گلر ملی‌پوش همچنان در جمع شاگردان یحیی گل محمدی حضور خواهد داشت، اما دیروز خبرگزاری ایسنا از مذاکره مدیر عامل استقلال و پیشنهاد 95 میلیارد تومانی به این بازیکن خبر داد، موضوعی که حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال اون رو در ابتدا تکذیب کرد. مدیر عامل باشگاه استقلال اما صبح امروز و بعد از فسخ یک طرفه قرارداد بیرانوند مذاکره با این بازیکن رو تایید کرد تا شاید یکی از جنجالی ترین نقل و انتقال های چند سال اخیر فوتبال ایران شکل بگیره. این اخبار در حالی اعلام شده که پرونده فسخ یک طرفه قرارداد بیرانوند در اختیار کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال ایران قرار گرفته و باید به تایید این کمیته برسه. تیم ملی فوتبال قطر که در رقابت‌های کنکاکاف موسوم به جام طلایی شرکت کرده، با غلبه بر مکزیک قدرتمندترین تیم این رقابت‌ها به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. شاگردان کارلوس کیروش در یک بازی سخت با یک گل مکزیک مدعی اصلی قهرمانی در این رقابت‌ها را از پیش رو برداشتند و یک نتیجه تاریخی رقم زدند. پاتریک ویرا به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استراسبورگ فرانسه انتخاب شد. قرارداد ویرای 47 ساله که جایگزین فدریک آنتونی شده 3 سال است. بازیکن پیشین آرسنال از ماه مارس که از تیم لیگ برتری کریستال پالاس انگلستان اخراج شد هیچ فعالیتی نداشته. ماکس فرشتاپن فاتح مسابقات گرند پری فرمول 1 اتریش شد. راننده هلندی ردبول که رقابت‌ها را از جایگاه اول استارت زده بود، در طول مسابقه پیشتاز بود و تنها دو بار بعد از توقف در پیت استاپ مجبور شد از رانندگان فراری سبقت بگیره که به آسونی این کار را انجام داد. این پنجمین پیروزی پیاپی و هفتمین برد فرشتاپن از مجموعه 9 مسابقه در این فصل بود. اما رقابت نزدیکی هم بین سرجیو پرز دیگر راننده ردبول و چارلز لکلرک وجود داشت. اما با کمک کارلوس ساینز هم‌تیمی لکلرک برای عقب نگه داشتن پرز، لکلرک دوم و پرز سوم شد. هرچند بعضی از راننده ها طی مسابقه جریمه شده بودند، اما باز هم 8 راننده چند ساعت بعد از مسابقه با جریمه گذشتن از خطوط کناری پیست مواجه شدند. به این ترتیب 10 ثانیه جریمه برای ساینس، همیلتون و گسلی باعث شد نوریس و آلونسو جایگاه های 4 و 5 رو به دست بیارن. ساینس هم که 4 شده بود، 6، راسل 7 و همیلتون 8 شد. امروز اولین روز از مسابقات تنیس گرند اسلام ویمبلدون و نواک جوکوویچ دارنده 23 عنوان گرند اسلام در دور اول با پدرو کاچین آرژانتینی روبرو میشه. تنیسور 36 ساله به دنبال هشتمین قهرمانی ویمبلدون و رسیدن به رکورد راجر فدرر از محبوب ترین تنیسورهای تاریخه. تنیس باز سرب همچنین با قهرمانی در این رقابت ها میتونه به رکورد 24 گرند اسلام مارگارت کورت دست پیدا کنه. ایگا شوانتک زن شماره 1 تنیس جهان هم امروز با ژو لین از چین مسابقه میده. نیک کریوس از استرالیا نایب قهرمان سال گذشته هم به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ دست از این مسابقات کنار کشیده. ویکتور لافیه فرانسوی برنده دور دوم مسابقات تور دو فرانس شد. این اولین پورت برای تیم کافیدیس طی 15 سال گذشته بود. وود فن آرت از بلژیک دوم شد و تادش پوگاکار از اسلوونی هم در رده سوم ایستاد. این مسابقات امروز و در مرحله سوم در مسافت 193 کیلومتری پیگیری میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و ممنون از اینکه شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید امروز. همچنان دعوت میکنم که با رادیو فردا بمانید و خبرها و بخشهای دیگر.